پنج عصر. سلام و روز بخیر شنوندگان عزیز. در این برنامه رادیو آزادی که به همکاری تکنیکی میر احمد صافی تقدیم می شود، من سلطان محمد سرور میزبان شما هستم. در آغاز توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت. جو بایدن رئیس جمهور آمریکا در سفر غیر منتظره وارد کییو شد. پیش از این گفته شده بود که آقای بایدن به پولند می رود. رئیس جمهور آمریکا در نشست خبری مشترک با رئیس جمهور اوکراین بر حمایت واشنگتن از کییو تأکید کرد. این دومین دیدار بین دو رهبر از اواسط ماه دسامبر است. دیدار نخست زمان صورت گرفت که زلنسکی رئیس جمهور اوکراین به واشنگتن رفته بود. قرار است بایدن پس از بازدید از کییو امروز به پولند برود. گزارش‌ها امروز از درگیری میان نیروهای مرزی طالبان و پاکستان در گذرگاه تورخم خبر داد. خبرگزاری اسوسییتد پرس به نقل از خالد خان، یک مقام محلی پاکستان، این درگیری را تایید کرده است. برخی از خبرنگاران افغان و پاکستانی به نقل از مردم محل گزارش دادند که این درگیری منجر به تلفات به دو طرف شده، اما در مورد ارقام دقیق آن چیزی گفته نشده است. این درگیری در پی بسته شدن گذرگاه تورخم از سوی پاکستان آغاز شده است. حکومت طالبان گفته که گذرگاه تورخم بنابر عملی نشدن وعده‌های پاکستان مسدود شده است. اگرچه طالبان نگفته که کدام وعده ها از سوی پاکستان عملی نشده، اما خبرگزاری اسوسییتد پرس با نقل از یک مقام پاکستانی که نامش گرفته نشده گزارش میدهد که پاکستان اجازه ورود به آن عده بیماران افغان را ممنوع کرده که بدون ویزه به پاکستان سفر می کردند. به گفته مقام های طالبان در چند ماه گذشته هزاران بیمار افغان بدون ویزه به پاکستان سفر کردند. اوچا، دفتر هماهنگی کمک‌های بشردوستانه ملل متحد، می‌گوید برای رسانیدن کمک به بیش از 21 میلیون نفر در سال جاری میلادی در افغانستان به 3 میلیارد دلار نیاز است. اوچا امروز در توییترش نوشته که نیازمندان در این کشور به خاطر سطح پایین درآمد و قیمت بالای مواد غذایی توانایی خرید مواد مورد ضرورتشان را ندارند. اوچا در حال رساندن کمک‌های بشری به نیازمندان در افغانستان تاکید می‌کند که برخی از اداره‌های مددرسان در واکنش به منع کار زنان از سوی طالبان در این اداره‌ها فعالیت‌هایشان را به گونه قسمی یا کامل متوقف کردند. وزارت مالیه حکومت طالبان میگوید که در 11 ماه گذشته 100 میلیارد افغانی از عواید گمرک‌ها دریافت کرده است. اعلامیه این عواید را بی سابقه خوانده میگوید که پیش از این سالانه عواید گمرک‌ها از 72 میلیارد افغانی بیشتر نبود. طالبان دلیل افزایش عواید گمرک‌ها را جلوگیری از فساد خواندند، اما برخی تاجران پیش از این گفته بودند که تعرفه گمرکی بر اموال تجارتی منصفانه نیست. حاجی تورملنگ، رئیس اتاق صنعت و معدن ننگرهار، سال گذشته گفته بود که به دلیل افزایش تعرفه گمرکی 45 فابریکه نیشکر و سایر صنایع در این ولایت بسته شدند. دیگر تاجران نیز از افزایش تعرفه شکایت کرده بودند. پایان اخبار. شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. گزارش های مفصل این تحولات و رویدادها را در برنامه با هم یک جا دنبال میکنیم. مسدود شدن گذرگاه تورخم و درگیری
نیروهای وزارت دفاع هم آمدند. دروازه بسته است. کسی اجازه ورود به تورخم را ندارد. موتورهای بزرگ را هم از آنجا بیرون آوردند.
جو بایدن با ورود به کییو بر حمایت آمریکا از اوکراین در جنگ در برابر روسیه تاکید کرد.
American stands with you and the world stands with you. Kyiv has captured a part of my heart, I must say. I've come here 6 times as vice president, once as president.
کارزار واکسین ضد پولیو در چندین ولایت شرق افغانستان.
پولیو یک بیماری بسیار خطرناک است و فلج دائمی به وجود میارد.
گزارش ها و مطالب دیگری هم داریم و در نیم ساعت دوم برنامه پروگرام هفتوار 25 دقیقه بحث میزه گرد رادیو آزادی را فراموش نکنید. با ما باشید.
تا این لحظه مجموعه خبری رادیو آزادی.
پس از آن که طالبان اواخر شب گذشته دروازه تورخم را بستند، صبح امروز سربازان پاکستانی و نیروهای طالبان درگیر شدند. نیروهای سرحدی پاکستان در گفتگو با رسانه‌ها طالبان را مسئول آغاز درگیری دانسته گفتند که در این رویداد یک سربازشان زخمی شده است. یک منبع حکومت طالبان در ولسوالی دور بابا نیز گفته که در درگیری در این ساحه یک سرباز طالبان کشته و یک سرباز دیگر زخمی شده است. اما آخرین آمار از تلفات جنگ در تورخم تا به حال نشر نشده. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
این صدا از ویدیوی منتشر شده درگیری صبح امروز میان طالبان و سربازان پاکستانی در تورخم است که از سوی خبرنگاران پاکستانی به نقل از مقام‌های محلی در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده است. همچنان خبرگزاری اسوسییتد پرس این درگیری را به نقل از خالد خان یک مقام محلی پلیس پاکستان تایید کرده است. برخی رسانه‌های پاکستانی نیز با تایید این خبر گفتند که در این رویداد یک سرباز زخمی و به شفاخانه منتقل شده است. یکی از شاهدان عینی نبرد میان سربازان پاکستانی و نیروهای طالبان در تورخم به شرط افشا نشدن نامش به رادیو آزادی گفت که دو طرف دوبار با هم درگیر شدند.
نیروهای وزارت دفاع هم آمدند. دروازه بسته است. کسی اجازه ورود به تورخم را ندارد. موتورهای بزرگ را هم از آنجا بیرون آوردند. وضعیت اضطراری است. احتمال جنگ وجود دارد. اما فعلا تیر اندازی متوقف شده است.
یک مقام محلی طالبان در ولسوالی دوربابا برادی آزادی تایید کرد که شب گذشته ساعت 10 با سربازان پاکستانی درگیر شدند که در نتیجه یکی از نیروهای آنها کشته و یکی هم زخمی شده است. به گفته این منبع درگیری در دوربابا پس از تیراندازی نیروهای پاکستانی به سوی سربازان آنها آغاز شده است. اما رسانه های پاکستانی به گفته مقام های این کشور در تورخم نیروهای طالبان را عامل جنگ در تورخم خوانده و گزارش دادند که اول نیروهای طالبان به سوی آنها تیراندازی کردند. رادیو آزادی برای دریافت اطلاعات از آخرین جزئیات این رویداد با سخنگویان وزارت‌های داخله و دفاع حکومت طالبان و سخنگوی حکومت طالبان تماس گرفت، اما آنها از ابراز نظر در این باره خودداری کردند. خبرگزاری باختر تحت کنترل حکومت طالبان شب گذشته به نقل از محمد صدیق کمیشنر تورخم این خبر را منتشر کرد که دروازه تورخم تا اطلاع ثانوی بسته است. او دلیل آن را عملی نشدن تعهدات از سوی پاکستان عنوان کرد، اما جزئیات نداده که کدام تعهدات عملی نشدند. اما در این گزارش آمده که مذاکرات برای حل مشکلات آغاز شده است. با این حال تلویزیون جیو نیوز پاکستان گزارش داده که طالبان دروازه تورخم را دیروز پس از آن بستند که مقام‌های سرحدی پاکستان اجازه ندادند تا بیماری که اسناد قانونی نداشت با پاکستان برود. از زمانی که طالبان به قدرت رسیدند هر از گاهی با نیروهای پاکستان در اسپین بولدک کندهار، تورخم ننگرهار و همچنان پکتیا درگیر شدند که در نتیجه رفت و آمد به پاکستان هم از طریق این راه‌ها برای مدت متوقف شده است. بسته شدن راه‌ها با پاکستان نه تنها برای مسافران دو طرف مشکل ایجاد می‌کند، بلکه به تجارت نیز آسیب می‌رساند. هم‌اکنون ده‌ها موتر باربری کالاهای تجارتی در دو سوی تورخم متوقف ماندند.
در گزارش شنیدید که دروازه تورخم از شب گذشته به این سو مسدود شده و از درگیری میان نیروهای پاکستانی و نیروهای طالبان در دو طرف دروازه تورخم نیز گزارش شده است. دروازه تورخم نه تنها بر روی مسافران بلکه بر روی لاری‌های اموال تجارتی نیز مسدود است. طالبان گفتند این تصمیم به خاطر گرفته شده که حکومت پاکستان به تعهدات خود وفا نکردند. شمار از آگاهان اقتصادی این تصمیم را به ضرر تاجران هر دو کشور می‌دانند. همکار ما مرسلین ارسلا در رابطه به همین موضوع با عبدالناصر رشتیا آگاه اقتصادی گفتگو کرده و در آغاز وی در رابطه به مشکلات موجود در تورخم صحبت می‌کند.
بار اول نیست که پاکستانی ها چون این اقدام را انجام میده و آن چیزی را که اونا در تفاهم نامه‌های هفته و اپتیکا با جانب افغانستان امضا کردن اونا را نقض میکنن. توقف دادن کالای افغانی، بلند بردن تکس، و به میشکل تعرفه های فصلی باعث ازی میشه که تاخیر در روند تجارت در افغانستان به انجامه اونا انجام میته و این باعث ازی میشه که بیشتر افغانها متضرر شه و به یک شکل تجارت افغانستان اینا به چالش بکشه. از آنجا که شما میفهمین که افغانستان هنوز هم یک کشور وارداتی است و متکی به واردات است و اکثریت ضرورت خود از بیرون از کشور وارد میکنه، چی بحث مواد خام باشه و یا کالاهای دیگه، و ما به شدت وابسته به بندر کراچی هستیم و از طریق از او ما از طریق بندر کراچی میتونیم با کشورهای دیگه مثل هندوستان و بعضی از بندر واگه کالای خود صادر بکنیم و یا وارد بکنیم. اما متاسفانه پاکستانی ها تمام مسائل از دید سیاسی میبینن، هر از گاهی که مشکلات سیاسی ایجاد شده و اونا مشکلات تجارتی و یا مرزی را ایجاد میکنن.
از گذشته مسائل تجارتی میان افغانستان و پاکستان طوری بوده که بیشتر متاثر از مسائل سیاسی بوده. تاثیرگذاری مسائل سیاسی بالای مسائل تجارتی چقدر میتونه به زیان هر دو کشور تمام شوه؟
پاکستانی ها متاسفانه ای دیده دارن که تماما مسائل از دید سیاست ببینن و هیچگاه تلاش به این نکردن که به عوض عمق استراتژیکی که اونا فکر میکنن در افغانستان باید صورت پیاده بکنن و یا عملی بکنن، هیچ وقت با عمق اقتصادی در افغانستان فکر نکردن و پاکستان که داره حیثیت غرق میشه در بحران اقتصادی و اقتصادش از هم میپاشه، اما متاسفانه حکومت ملکیش تصمیم گیرنده نبوده بلکه نظامی های کشور دارن تصمیم میگیرن، چون تلاش به ای دارن که تمام مسائل از دید سیاسی ببینن، ثبات دائمی ایجاد شود و صلح سرتاسری شود و از حکومت حمایت صورت بگیره، بدون شک که یک بستر مناسب ایجاد خواهد شد و یک همگرایی اقتصادی در منطقه ایجاد خواهد شد.
اگر از لحاظ بشری به مسئله ببینیم، طوری است که روزانه تعداد زیاد از مردم به دو طرف خط ایران با استفاده از راه تورخم رفت آمد میکنن. اگر ای را بسته میشه، ای بالای اقتصاد کوچک یا اقتصاد خانواده ها چقدر تاثیر میگذاره؟ چون اکثریت کسایی که رفت و آمد میکنن اینا توان خرید تکت طیران ندارن و مجبور هستن که از ترانسپورت زمینی استفاده کنن.
هر از گویی که نمی یک مشکل ایجاد میشه بند میشه، دو طرف مرز کسایی که زندگی میکنن اینا به یک نوع شریک تجارتی هم دیگر هستن. مثلا اگر یک برادر در آن طرف مرز است، برادر دیگه در این طرف مرز است، اینا با هم تجارت و کاروبار دارن. برعلاوه از او به میلیون ها مهاجر که در افغانستان هستن اینا رفت آمد دارن و از طرف دیگه پاکستانی هایی که از طریق افغانستان ترانزیت به کشورهای آسیای میانه کالای خود میبرن و همچنین افغانستان مصرف کار هستند، اینا هم متضرر میشن و بدون شک نمیتونن این مردم از طریق دلی زوایی رفت آمد خود داشته باشن. بنابر شرایط بد اقتصادی که در افغانستان و هم در پاکستان حاکم است، اینا باعث متضرر شدن مردم میشه و اقتصاد مردم به شدت زیر فشار خواهد بود.
عبدالناصر رشتیا، کارشناس مسائل اقتصادی، درباره مسدود شدن دروازه تورخم و تأثیرات اقتصادی آن بر مردم ابراز نظر کرد.
برای آگاهی از رویدادهای تازه افغانستان، منطقه و جهان و شنیدن تحلیل‌ها و برنامه‌های سرگرم کننده، رادیو آزادی را از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 دنبال کنید.
جو بایدن رئیس جمهور آمریکا در یک سفر غیر مترقبه امروز از کیف پایتخت اوکراین بازدید کرد. تصاویر منتشر شده بایدن را با ولودیمیر زلنسکی همتای اوکراینیش نشان داد. زلنسکی گفته که دیدار بایدن از کیف نشانه بسیار مهمه از حمایت آمریکا از همه اوکراینی هاست. همکارم فرشته نگاه با جزئیات بیشتر گزارش میدهد.
جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده فقط چند روز پیش از یک سالگی تهاجم غیر موجه روسیه بر اوکراین، امروز به طور ناگهانی از کیف دیدار کرد. دقایق قبل از رسیدن بایدن به کیف، هشدارهای حمله هوایی در اطراف کیف به صدا درآمد، اما از هیچ حمله راکتی یا هوایی تا کنون گزارش نشده است. بایدن با ولادیمیر زلنسکی همتای اوکراینی خود دیدار کرد. او در کنفرانس خبری مشترک با همتای اوکراینی خود گفت:
دموکراسی پا بر جاست. امریکایی ها و جهان در کنار شما ایستادند. باید بگویم که کیف بخشی از قلب مرا تسخیر کرده. من 6 بار با عنوان معاون رئیس جمهور به اینجا آمدم و 1 بار با عنوان رئیس جمهور.
قصر سفید با نشر اعلامیه به نقل از بایدن امروز گفت که در حالی که جهان برای یاد بود از یک سالگی تهاجم وحشیانه روسیه به اوکراین آماده می شود، او در کیف است تا در دیدار با رئیس جمهور زلنسکی بر تعهد دوامدار خود به دموکراسی حاکمیت و تمامیت ارضی اوکراین تاکید کند. زلنسکی گفته است که این دیدار نشانه بسیار مهم از حمایت آمریکا از همه اوکراینی هاست. پیش از این گفته شده بود که بایدن به پولند می رود، اما او در مسیر رای پولند از کیف دیدن کرد. بایدن گفته از زمانی که ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه نزدیک به یک سال پیش حمله خود را بر اوکراین آغاز کرد، فکر می کرد که اوکراین ضعیف است و غرب تجزیه شده، اما به گفته بایدن پوتین در اشتباه بود. بایدن افزوده که همچنین از تحویل تجهیزات بیشتر به اوکراین از جمله مهمات توپخانه، سیستم های ضد زره و رادارهای نظارت هوایی برای کمک با اوکراینی ها در برابر عملات روسیه خبر می دهد. بایدن هفته گذشته گفته بود که واشنگتن تحریم های بیشتر را علیه نخبگان و شرکت هایی که در تلاش برای تامین ماشین جنگی روسیه‌اند اعلام خواهد کرد. دیدار بایدن از کیف در حال انجام می شود که نیروهای روسی به حمله به مواضع نظامی و شرک های غیر نظامی در شرق و جنوب اوکراین ادامه دادن. مقام های نظامی اوکراین در گزارش روزانه اعلام کرد که روسیه 10 حمله راکتی و 25 حمله هوایی را در شرق در منطقه لوهانسک و دونسک و همچنین در منطقه زاپروژیای جنوبی انجام داده است. مقام های اوکراینی گفتند که در این عملات غیر نظامیان هم کشته و زخمی شدند، اما آماران شریک ساختن نشده. زلنسکی دیروز گفت که نیروهای اوکراینی در نبردهای دونسک در اطراف بخموت و ولهدار، شرک نزدیک خط اول جنگ است، خسارات فوق‌العاده‌ای به نظامیان روسی وارد کردند.
دوستان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. من سلطان محمد سرابر هستم و در بخش تکنیکی میر احمد صافی با من کمک و همکاری داره. هر دوی ما از همراهی شما عزیزان در لابلای امواج تشکر میکنیم. میپردازیم به مطالب دیگر برنامه. کمپاین واکسیناسیون فلج کودکان امروز در ننگرهار، لغمان، کنر و نورستان، ولایت شرقی افغانستان آغاز شد. صندوق حمایت از کودکان ملل متحد یونیسف در افغانستان از خانواده‌ها می‌خواهد که کودکان زیر 5 سال خود را واکسین کنند. فلج کودکان چه نوع بیماری است؟ چگونه گسترش می‌یابد و در حال حاضر در افغانستان در چه وضعیتی است؟ همکار ما با دکتر کمال شاه، مسئول روابط عامه برنامه پولیوی یونیسف گفتگو کرده است. او در ابتدا در مورد پولیو یا فلج اطفال بیشتر میگوید.
فلج اطفال یا پولیو یک بیماری ساری است که بیشتر اطفال زیر 5 سال را مصاب می‌سازد. پولیو یک بیماری بسیار خطرناک است و فلج دائمی با وجود میارد.
فعلا پولیو در جهان و باز در افغانستان در چی وضعیت است؟
در جهان تنها دو کشور افغانستان و پاکستان باقی ماندن که از این بیماری رنج میبرند. در افغانستان تمام اطفال زیر 5 سال مواجه به خطر این بیماری هستند.
در افغانستان کدام مناطق بسیار آسیب پذیر است؟
این خطر در ولایت‌هایی که مرز مشترک با پاکستان دارند جدی می باشد. فعلا در حالت فعلی در حوزه شرق کشور سرایت فعال این بیماری موجود است که 1.2 میلیون کودک در این حوزه مواجه به خطر انداختند. تقریبا در ماه جنوری هم 2 موارد فلج اطفال در محیط ثبت شده که نشان میده که ویروس در محیط در این حوزه وجود است.
راه جلوگیری از این مریضی چی است؟
پولیو هیچ تداوی ندارد. یگانه راه جلوگیری این بیماری واکسین کردن تمام اطفال زیر 5 سال در هر دوره واکسین میباشد. تمام والدین باید این مسئولیت خود را ادا کند، چرا که دسترسی به خدمات صحی حق اساسی تمام اطفال است.
دکتر کمال شاه، مسئول برنامه پولیوی یونیسف، درباره واکسیناسیون پولیو یا فلج اطفال معلومات داد. کمپاین واکسین فلج کودکان امروز در ننگرهار، لغمان، کنر و نورستان آغاز شده است.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
و شنوندگان عزیز، در این قسمت برنامه بازتاب تحولات افغانستان در مطبوعات جهان را می‌شنویم.
روزنامه آمریکایی یو اس ای تودی در شماره اخیرش مطلب را درباره تلاش‌ها برای آموزش دخترانی که در افغانستان زیر حاکمیت طالبان از مکتب محروم شدند نشر کرده است. در مطلب به یک دوره آموزشی آنلاین اشاره شده و آمده است که
گروهی از زنان و دختران افغان از طریق اینترنت به یک کورس در ایالت نیوجرسی وصل شده و انگلیسی می آموزند. روزنامه نوشته که این زنان و دختران افغان کمره های موبایلشان را خاموش نگه می دارند و با پوشاندن صورت خود در کورس اشتراک می کنند. این زنان و دختران 11 تا 30 ساله هستند که برخی از آنها از افغانستان و شمار دیگر از بنگلادش، ایران و بعض کشورهای دیگر که پس از بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان با آنجا آواره شدند، این کورس را فرا می گیرند. ست هولم استاد پنتون پرینستون در نیوجرسی به یک گروه از زنان و دختران تدریس می کند. در مطلب آمده که سنفای آنلاین یگانه راه برای آموزش دختران افغان محروم از مکتب است. بیش از 500 روز است که مکتب های متوسطه و لیسه دخترانه از سوی طالبان در افغانستان بسته شدند. طالبان حدود 2 ماه پیش پنتون ها را نیز برای دختران در افغانستان مسدود کردند. این اقدامات طالبان واکنش ها و انتقاد های گسترده را در داخل و خارج این کشور به دنبال داشته است. روزنامه ایندیا توده در شماره اخیرش در مطلب به اظهارات یک مقام پیشین پاکستانی اشاره کرده. در مطلب آمده که شیرین مزاری سیاستمدار و متحد نزدیک عمران خان صدر اعظم پیشین پاکستان ادعا کرده که جنرال قمر جاوید باجوا لیدرستیز پیشین اردوی پاکستان میخواست که پس از بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان خانواده های اعضای تحریک طالبان پاکستانی دوباره در پاکستان مستقر شوند. بانو مزاری که در حکومت عمران خان وزیر حقوق بشر بود در این باره در برنامه خبری روزنامه دان پاکستان که شام روز شنبه نشر شد صحبت کرده. او گفته که باجوا این را بیان کرده بود که شهروندان پاکستان در تحریک طالبان پاکستانی موجودند که میخواند به این کشور بازگردند و در صورت پذیرفتن قانون اساسی پاکستان و گذاشتن اسلحه‌شان به زمین در زمینه اسکان مجدد آنها اقدام و گفتگوها برگزار شود. این اظهارات در حال است که طالبان پاکستانی به دنبال شکستن آتش بس چند ماهه با حکومت پاکستان در اواخر سال 2022 مسئولیت چندین حمله را در آن کشور به شمول حمله روز جمعه به یک اداره پلیس در شهر کراچی را پذیرفته و از عملات بیشتر هشدار داده. در حمله کراچی 7 تن به شمول مهاجمان کشته شدند. روزنامه ایندیا توده می نویسد که طالبان پاکستانی در امتداد مرز بین افغانستان و پاکستان فعالیت دارند. طالبان افغان قبلا بین طالبان پاکستانی و حکومت این کشور میانجیگری کرده بودند.
پوهان دکتر احمد شاز غم استاد پوهنده زبان و ادبیات پوهنتون کابل دیروز در سن 66 سالگی وفات کرد و امروز به خاک سپرده شد. استاد زغم از بیماری سرطان رنج می برد. استادان و دانشجویان پوهنتون کابل مرگ او را ضایعه بزرگ برای ادبیات پشتو می خوانند. احمد شاز غم در کنار تدریس نویسنده و شاعر نیز بود و چندین اثر از وی به جا مانده است. همکارم با جزئیات بیشتر با شماست.
دکتر اجمل اخکلی رئیس دپارتمنت پشتو در پوهنځی زبان و ادبیات پوهنتون کابل مرگ دکتر احمد چا زغم را ضایعه بزرگ میداند.
در زمینه ادبیات عرفانی و در زمینه نویسندگی آثار زیادی از او منتشر شده است. ایشان در مقطع لسانس و فوق لسانس استاد مهمی بودند. دپارتمنت ما به دلیل فوت ایشان ناقص شد. خداوند بهشت را نصیبش کند.
دکتر احمد چازغم نویسنده شاعر و استاد پوهنتون کابل روز گذشته در 66 سالگی بر اثر بیماری سرطان درگذشت و امروز در کابل به خاک سپرده شد. وی در ولسوالی پغمان ولایت کابل به دنیا آمد و در سال 1361 از دپارتمنت پشتوی پوهنځی زبان و ادبیات پوهنتون کابل فارغ شد و به عنوان استاد در این دپارتمنت آغاز به کار کرد. احمد چازغم نزدیک به 40 سال در دپارتمنت پشتوی پوهنتون کابل پوهنځی زبان و ادبیات تدریس کرد. محبوب شاه محبوب استاد سابق پوهنتون کابل و نویسنده میگوید که احمد چا زغم علاوه بر ادبیات و تصوف در نظریه های زبانشناسی معاصر نیز استاد بود. آقای محبوب بر رادیو آزادی گفت که استاد زغم علاوه بر تدریس در نویسندگی هم دست بالایی داشت.
پوهن دکتر احمد چا زغم
دکتر احمد چا زغم استاد پوهنتون زبان و ادبیات کابل یکی از با تجربه ترین استادان بود. روانشناس پوهان صاحب نه تنها در تصوف و عرفان آگاه بود بلکه در نظریه ادبیات و نظریه های بین المللی ادبیات نیز صاحب نظر بود. استاد زغم در شعر عرفانی و اندیشه عرفانی زبان پشتو تحقیق کرده بود.
شاعری او د تصوفی فکر څیړنه کړې و.
تالیف معاصر، ادبیات عرفانی و تصوفی پشتو، ادبیات فولکلوری پشتو، بخش زیبایی شعر، چهار بیتی پشتو، مرور بر شعر پشتوی افغانستان در دهه 1960 و آیا رحمان بابا شاعر صوفی و عرفانی بود، آثاری اند که از استاد زغم چاپ شده است. دانشجویان دپارتمنت ادبیات پشتوی پوهنتون کابل و شاگردان استاد احمدشاه زغم میگویند که با وجود این که در چند سال اخیر از بیماری سرطان رنج می‌برد، اما با کمال عشق و اشتیاق و موقع به تدریس ادامه می داد. شاه محمد بشیر و شفیع الله نعیمی دو تن از دانشجویان دوره دکترای دپارتمنت پشتوی پوهنځی ادبیات پوهنتون کابل گفتند:
استاد نه یوازی زمونږ د پاره، بلکه
مرگ استاد ما نه تنها برای ما، بلکه برای زبان ادبیات پشتو نیز ضایع بزرگ است. استاد شاگردان زیادی از جمله من را سالها در دانشگاه کابل تربیت کرد. با اینکه از بیماری رنج می برد، اما همچنان عاشق کارش بود و به دانشجویان درس می داد.
دکریالانو ته درس ورکاو.
از ما در لیسانس او ماستری در دوره استاد و
او در دوره لیسانس و ماستری من استاد بود. استاد با شاگردانش بسیار خوب بود. کمبود او تا مدت ها در پنتون کابل محسوس خواهد بود. او در سالهای آخر عمر از بیماری سخت رنج می برد، اما با وجود همه این دردها و مشکلات همیشه در صنف درسی حاضر می شد.
با هم نماوله تدریس هر وقت حاضر دل.
همچنان نویسندگان و همکاران و شاگردان دکتر احمدشاه زغم در رسانه های اجتماعی در سوگ او نوشتند و مرگ وی را ضایعه بزرگ برای ادبیات پشتو خواندند.
شماره واتساپ رادیو آزادی برای ثبت پیام های شما 00-42-21-12-46-01. تکرار میکنم 00-42-21-12-46-01 و شماره تلفن برای ثبت پیام های شما 00-42-21-12-41-38. تکرار میکنم 00-42-21-12-41-38.
ساعت 5:27 عصر با وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. اگر به اینترنت دسترسی دارین، میتونین سر به وبسایت ما بزنین و سایر اخبار رادیو آزادی، مطالب تحلیلی و برنامه‌های ما را هم بخونین و هم بشنوین. آدرس وبسایت ماست azadiradio.com و در این قسمت برنامه پیام‌های شما عزیزان نشر می‌شود.
از پیام های شما.
سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. متاسفانه در افغانستان بیکاری به اوج خود رسیده. میگه مردم مجبور است گروه گروه مهاجرت کنه. یگانه راهشان مهاجرت است که از افغانستان خارج میشوند، مهاجر میشوند و به طرف ایران یا پاکستان میروند. شرایط پاسپورتم بسیار سخت است و بیخی بند است و برای هیچ کسی پاسپورت نمیته و مردم مجبور است که جان خود را به خطر بیاندازند از طریق قچاقی، طفل، زن، موی سفید. مجبور است رای قچاقی را پیش بگیرند و برا به طرف ایران یا پاکستان تا یک لقمه نانی برای خوردن پیدا کنند. چون در اینجا بیکاری است، هیچ منبع درآمد ندارند. دیگه مجبور است یگانه رایشان هم است که قچاق به کشورای دیگه سفر کنند.
شماره واتساپ رادیو آزادی برای ثبت پیام های شما 00-42-21-12-46-01. تکرار میکنم 00-42-21-12-46-01 و شماره تلفن برای ثبت پیام های شما 00-42-21-12-41-38.
شنوندگان عزیز، در نیم ساعت دوم برنامه در پروگرام 25 دقیقه بحث میزگرد با همکارم جاوید نعیمی خواهید بود. در این برنامه اقدامات اخیر حکومت طالبان مبنی بر تبدیل کردن پایگاه نظامی به زونهای اقتصادی بررسی می شود. ولی قبل از آن پشورده مهمترین اخبار ساعت را میشنویم. ساعت استودیو 5:30 عصر نشان میده. جو بایدن رئیس جمهور آمریکا در سفر غیر مترقبه وارد کییف شد و از حمایت آمریکا از این و از حمایت آمریکا از اوکراین و حمایت آمریکا از اوکراین را مورد تأکید قرار داد. گزارش‌ها امروز از درگیری میان نیروهای مرزی طالبان و پاکستان در گذرگاه تورخم خبر دادند. اوچا دفتر هماهنگی کمک‌های بشردوستانه ملل متحد می‌گوید برای رسانیدن کمک به بیش از 21 میلیون نفر در سال جاری میلادی در افغانستان به 3 میلیارد دلار نیاز است و وزارت مالیه حکومت طالبان می‌گوید که در 11 ماه گذشته 100 میلیارد افغانی از عواید گمرکات به دست آورده است.
توقع ما و مردم
نیروهای امنیتی افغان ضرورت
زمانی که او حادثه رخ داد.
بحث این هفته.
سلام و وقت بخیر، خوش آمدید به برنامه این هفته بحث 25 دقیقه از موج‌های رادیو آزادی. حکومت طالبان به تازگی تصمیم گرفته که پایگاه‌های نظامی بجامانده از نیروهای بین المللی به تدریج به مناطق ویژه اقتصادی و تجارتی مبدل شوند. انتظار می‌رود در نخستین گام کار آزمایشی در پایگاه‌های بازمانده در بلخ و کابل آغاز شود. در مورد زمان آغاز کار جزئیات دادن نشده و همچنان معلوم نیست چه مقدار پول در این پروژه ها مصرف خواهد شد. با خروج تمامی نیروهای آمریکایی و ناتو از افغانستان در ماه اگست سال 2021 و بازگشت دوباره طالبان به قدرت در افغانستان، ده ها پایگاه نظامی این نیروها به دست طالبان افتاد. اکنون پرسش های مطرح می شوند که طالبان آیا توانایی تبدیل کردن پایگاه های نظامی به زون های اقتصادی را دارند؟ این پروژه ها تا کدام حد برای رشد اقتصادی افغانستان مهمند؟ از این پایگاه ها چی باقی مانده؟ آیا افغانستان پس از این به پایگاه های نظامی نیاز ندارد؟ آیا در صورت موفق بودن این پروژه زمینه اشتغال برای مردم مساعد خواهد شد؟ در همه این موارد بحث میکنیم در برنامه امروز بحث 25 دقیقه. دو مهمان به صورت زنده و مستقیم در برنامه با ما هستند: آقایان خلیل احمد نادم، آگاهی امور اقتصادی و زمین شناسی، و یوسف امین زازی، آگاه امور نظامی و سیاسی. همچنان با چند پرسش رادیو آزادی آذرخ شافیزی، آگاه ارشد امور اقتصادی، پاسخهای صوتی فرستاده. من جاوید نعیمی در این برنامه میزبان شما هستم و امور فنی را هم میر احمد صافی پیش میبرد. خوش آمدید مهمانان عزیز به برنامه امروز ما. آقای زازی، آغاز میکنم با شما. آیا افغانستان در وضعیت حاضر به پایگاه های نظامی هیچ گونه نیاز نداره؟
السلام علیکم، سلام بر همه شما و شنوندگان شما. ببینید، پایگاه های نظامی یک بحث بسیار مهم است و هم مسائل اقتصادی کشور، این دو بحث بسیار مبرم و مهم است در کشور ما. پایگاه های نظامی که بوتهای خارجی در افغانستان و دور که بسیار مجهز است، ما فکر میکنم که از او باید استفاده شود در مسائل نظامی کشور، این بهتر خواهد بود. و لیکن یک چیزی که ما مورد مسائل اقتصادی را اینا میگن، فکر میکنم که یک حرکت خواهد باشن که ما اینا برای جهان نشان بدن که ما از مسائل نظامی زیاد پابند هستیم یا چی هستیم، توجه زیاد به مسائل اقتصادی کشور داریم. این یک جلب توجهی که منطقه و جهان بخوابه به ایگاه میگیرن. و دیگر مسئلهش تو یک ابهاماتی در موجود است که پایگاه های نظامی اکثر در شهرها نیست، در جاهای بسیار دوردست از شهر است که اینا یه وضاحت نداره که جای ها با کدام شکل اقتصادی از پیش استفاده میشن. بخش اقتصاد هم یک بحث بزرگی هستن. آیا اینجا سکتور خصوصی شرکت میکنن، یا سکتور دولتی فعال می باشن، از بخایر تجارتی شاید استفاده شود یا معلوم نیست. یک گپی هست که در سکتور اقتصادی از پیش استفاده بشن. ببینیم، منتظر بباریم که اینا باید وضاحت بتن که در کدام بخش سکتور اقتصادی از پایگاه نظامی استفاده بشن.
تشکر آقای زازی و جناب خلیل احمد نادم، آگاه امور اقتصادی و زمین شناسی را هم با خود داریم. آقای نادم، از لحاظ اقتصادی و عراضی شما شناخت کافی از جغرافیای افغانستان دارین. تغییر پایگاه های نظامی به زون اقتصادی فکر میکنین در جغرافیای فعلی افغانستان چی تأثیر بر اقتصاد خواهد داشت؟
تشکر، سلام بر شما، مهمان برنامه جناب زاده صاحب، شنونده های عزیز رادیو آزادی. خدمت به عرض برسانم که شما همیشه میبینید که پروژه های اقتصادی اومن در جای میباشه که اونجی نفوس دسترسی داشته باشه، یعنی موثریت خود پروژه اقتصادی برای مردم داشته باشه، و همزمان همه قدر که مسائل اقتصادی برای یک کشور مهم است، همه قدر مسائل نظامی به خاطر دفاع اون کشور مهم است. یعنی پایگاه نظامی که ساخته شده بسیار مصرف سرعت شده که باید یا به شکل خوبش از او استفاده کنن برای دفاع از کشور، برای امنیت کشور. اما گامایی که طالبان میوردارن، من فکر نکنم که مسائل مهم اقتصادی یا در نظر داشته باشن که کار بکنن. اینا شاید که در پشت پرده به اصطلاح بعضی توافقات با بعضی کشورها داشته باشن که بنابر مشوری از اینا باید که تحت نام پروژه اقتصادی کنم کارهای دیگر انجام بدن، او جاشک نیست که کار بکنن. ولی افغانستان در بخش اقتصادی شما بیاد دارین که از زمان ظاهرشاه تقریبا افغانستان از هر نگاه تقریبا خودکفا، مثلا مسئله شکر ببینین، مسئله روغن ببینین، مسئله بهتر سمنت ببینین، بیچاره فابریکات نساجی خرید داشتیم. اگر ما یا نام ببریم نساجی پلخمری، نساجی بگرامی، نساجی گلبهار، نساجی هرات، انمیت پشمینه بافی، پلچرخی، بموت تبریم فابریکای جنوپرس داشتیم، پروسس پخته که بهترین کار بود برای اینکه هم دهقان به کار منداخت، هم برای فابریکای نساجی پخته میداد و هم برای صادر میکرد، هم روغن تولید میکرد، هم صابون تولید میکرد، هم مواد غذایی به نام کنجاره برای حیوانات میداد، هم دهقان خوب به کار انداخته بود، هم مردم، هم کارگر. به اصطلاح بسیار موثر وقت بود. و می ترتیبی که ما مثلا فابریک قند بغلان فکر کنیم که لبلبو رو میخرید، زارین کش میکرد، با شکر تولید میکرد، ضروریات مردم رفع میشد، اسعار ما به خارج نمیرفت، خیلی خوبی ها داشت. ولی ایا این گپا رو همه شما نن به خاطر ایای فابریکا باید کار میکردن که فابریکا بسیار مهمی که هزارها نفر در اینجا کار میکرد، ایا رو ماندن یا پشت جای میرن که اونجا از دسترسی مردم دور است و به نام پروژه های اقتصادی درش کار میکنن. گفته زازره ایسای ما ببینیم که اینا در آینده باید مشخص پلان های خود برای ملت واضح بسازن که اینا چی پلان دارن، چی میخواین.
تشکر آقایان نادم و زازره، به شما برمیگردیم. این که چی هدف در عقبی تصمیم طالبان بوده میتونه، این را از آذرخ شافیزی آگاه امور اقتصادی پرسیدم و چنین گفت:
در اقتصاد مدرن ایجاد فریزون ها یا مناطق آزاد تجاری ضرور است، مخصوصا به کشورهایی که اموال دیگه کشورها را به مقصد کشور سیومی اکسپورت میکنن. برازی که تشریفات گمرکی زیای وقت سبب نشوه و در این زمان از اینا را بر نداره، این فریزون یا منطقه آزاد تجاری میسازن که مال را که از هر جای دنیا میایه و پاسی را به کشور سیومی را صادر میکنن بدون تشریفات گمرکی و خدمات بندری، این مال مستقیما صادر شده بتانند. و در بعض موارد این زون های تجارتی میتانه که نمایشگاه دائمی تولیدات داخلی باشه یا همچنان شکل اکسپور داشته باشه که مثلا تولیدات کشورهای مختلف در اینجا به نمایش گذاشته شوه، و در پالوی از او عمدتا نصف مخصوصا همی جایداد و همی منطقه به تولید داخلی و تبلیغ از او تخصیص داده میشه که تمام پیداوار در زیر یک سقف می باشه که خریداران میان و را میبینن، تست میکنن و با مسئولین مربوطه قرارداد امضا میکنن.
خب آقای حافظی با ما صحبت میکردن. جناب زازایز، حالا با شما فکر میکنین در این پایگاه ها چی باقی مانده؟ آیا هیچ گونه ارزش از لحاظ نظامی و امنیتی فکر میکنین بر افغانستان نداره؟ زازایز، پرسش ما متوجه شما بود اگر هستین در خط تلفن.
بله هستم.
بله. چی فکر میکنین که این پایگاه ها در داخل از این پایگاه ها چی باقی مانده؟ آیا چیزی هست که بر افغانستان از لحاظ نظامی و امنیتی ارزش داشته باشه؟
بله، چرا نه؟ تاسیسات رو که اینا ایجاد کردن به خاطر افراد، به خاطر مسائل نظامی و مسائل تخنیک و گاراژ ها، یعنی او نه تنها که اونجا نیروهای امنیتی یا اردو اونجا میتونن زندگی بکنن، یک تاسیسات بسیار خوبی مجهز اونجا ایجاد شده، اونا هم تخنیک و چیزها را از بین بردن و وسایط ها، لیکن هر چیز اونجا پا بر جام باقی مانده. ما میتونیم که از وا بسیار استفاده خوب کنیم و یک سرمایه هم هستن که به نیروهای امنیتی یا به اردوی افغانستان ای باقی مانده. یعنی اونجا بسیار مصارف بسیار گزافی سر از این جاهایی که نظامی های از پایگاه ها داشتن، بسیار مصارف گزاف شده و حتی جاهایی هستن که اونا نشست و برخواست تیارات هستن که میتونن در مجایستشان را استفاده کنن. یک بسیار یک جغرافی های یا سرزمین بسیار فراخ رو اونا جور کرده بودن، یعنی مصارف سر ازار شدن. ما هر دو موضوع بسیار موضوع حیاتی است برای مردم افغانستان، مگم ما دلایل را مقنع را که مثلا یک چیزی که بسیار برای مردم افغانستان بسیار مهم است، مثلا نیروهای امنیتی ماست و نظام عسکری ماست و در پلوش اقتصاد هم بسیار مهم است، این بر یک وضاحت خوب ضرورت داره که نا باید در این عرصه وضاحت بتن. من پیشتر حرف کردم از چین و پروژه های اقتصادی اینجا استفاده میشن، ما صنایعی نداریم که مارکیتی مار میکنن، او دولتی میباشه، او سکتور شخصی میباشه و بسیار جای مهمی که هست بر مسائل اقتصادی، جاهای باید فراهم شود که نزدیک به شهرها باشه، یعنی در داخل شهرها باید باشه، چرا که مردم به اونجا چه قسم سفر کنن، چه قسم برن و نمیفهم. یعنی برنامه ای که در آینده دارن برنامه چی نیست که تو مدون نیست.
بله.
بنابراین این قابل ملاحظه است که باید منا برای مردم افغانستان مسئله واضح بسازن.
تشکر. و آقای نادم، بیشتری پایگاه ها همونطور که شما هم اشاره کردین در مناطق دورتر از شهر هستند، به ویژه در شرق و جنوب افغانستان در مناطق واقع شدند که شاید ارزش بسیار ویژه اقتصادی نداشته باشند، مثلا در هلمند در یک منطقه دور افتاده کمپ بسشن، یکی از کمپ های بزرگ بود، در کندهار و خوست همچنان. فکر میکنین چگونه با یک زون اقتصادی مبدل کردن از این آسان است؟
این بسیار گپ مشکل است. ما اگر مثلا معادن استخراج میکنیم، یک از جمله شرایطش همیست که مثلا خط آهن باید که از اون منطقه که معدن است بعد تمدید داده شد تا جایی که معادن برده میشه به فابریکا، به خاطر از اینکه اقتصادی تمام شه. اینا اینجی هم که پایگاه است، اگر یا پایگاه گدامهای بزرگی در این پایگاه باشه، اینا میتونن که به حیث ذخیره های استراتژیک برای مثلا مواد غذایی یا گندم یا دیگه چیزا از اینا استفاده کنه، و هم به شرطی که در مسیر باشه نزدیک به محلات مسکنی و یا که ما خطا هن فعلا نداریم، بتونن اقتصادی تر باشه و بتونیم ما به منطقه‌ای که ضرورت داریم از این گودام ها استفاده کنیم. به این شکل است. ولی امیدوار هستم که طالبا به فکر ازی باشن که کارهای دیگر در زیر دست بگیرن که اون زیادتر مفیدتر است و
زودرس عایداتی باشه. مثلا در افغانستان اگر شرایط مایا می بود برای مردم، برای خوستان، برای صنعت توریسم، یعنی صنعت توریسم، توریسم بهترین صنعت است که یعنی اکثر کشورها از این عاید بسیار زیاد به دست میارن، حتی بودجه اکثرت بودجه خود از این نوعیه تمویل میکنن. که ما اگر ما امنیت روانی در افغانستان تامین باشه و امنیت فیزیکی تامین باشه و شرایط یکم آزادی باشه که مردم دنیا برای افغانستان بیان، بهترین راه همیش که یا بتانن این زمین ها را مساعد کنن، یا مثلا سرکای افغانستان معیاری نیست، بنادر افغانستان معیاری نیست، تر از یا باید کوشش بکنن و مثلا سرک حلقوی افغانستان تکمیل نیست به خاطر وصل ولایات بسیار مهم است. بعضی ولایات است که حاصل خیز است و زارین میتونن که اگر سرک باشه به زودترین فرصت حاصلات خود به مناطق دیگه برسانن که مؤثرتر باشه، یعنی به این بخشا میتونه که کار بکنن. اما این که در مناطق دوزدست یا خودشون فکر میکنن که ما پروژه اقتصادی رو میسازیم، فهمیده نمیشه که چی پروژه اقتصادی رو اینا میخوان عملی بسازن.
تشکر. و آیا مبدل کردن پایگاه نظامی به زونهای اقتصادی پروژه زیربنایی بوده میتواند سرمایه گذاری های داخلی و خارجی را جلب میکند؟ در مورد آذرخش حافظی، آگاه امور اقتصادی، بر رادیو آزادی پاسخ گفته.
در شرایطی که افغانستان مشکلات فراوان داره و هیچ کشور تا بال افغانستان را به رسمیت نشناخته و در پهلوی از او تولید ناخالص ملی ما کاهش یافته و ما تولید ترجیحی و رقابتی نداریم تا در این مارکت ها را به صورت فراوان عرضه کنیم و تولیدات ما به امو اقلام عنعنوی سابقی مانند میوی خشک و میوی تازه و یک مقدار سبزیجات خلاصه میشه. حتی ما گندم مورد نظر خود از دنیا وارد میکنیم و بعضی مواد خوراکی دیگه مانند روغن و برنج هم از خارج وارد میکنیم. بران این فهمیده نشد که به چی مقصد ایر فریزون میسازن یا منطقه آزاد تجارتی و یا ای که نمایشگاه دائمی تولیدات افغانستان یا نمایشگاه منطقوی یا بین‌المللی میسازن. این موضوع باید توضیح شود. حکومت قبلی هم میخواست که به مشکل مجهول و میگفت که ما یار تبدیل میکنیم به مناطق آزاد تجارتی. ما برشان گفتیم که شما باید ایر مشخصا بگین که کدام نوعی از این منطقه تجارتی آزاد میسازین. آیا فریپورت میسازین برای ذکر اکسپورت تسهیل کنه، یا نمایشگاه دائمی میسازین، یا اکسپو دائمی برای تولیدات منطقه و جهان؟ به هر صورت برازی که سکتور خصوصی حضور خود دو ببینه، اول باید به صورت عقلانی بفهمه که کار چی است، آینده داره نداره، بنفع است یا نیست. و بدون از این که جزئیات قضیه گفته شوه در این مورد قضاوت مشکل است.
خب جناب زازه، از لحاظ نظامی افغانستان حالا شاید به اردو و پلیس خیلی بزرگ نیاز نداشته باشه، آنچه که خود مقام های طالبان استدلال میکنن. در گذشته حدود 350 هزار یا کمابیش خوانده میشد. البته کس شمار دقیقش را هم نمیدونه و کس شمار نکرده، اما باز هم اکنون نیاز افغانستان به کدام حد نیروی نظامی است؟
ببین ما اصلا ما اردوی افغانستان یا قوای مسلح افغانستان به خاطر دفاع کشور هستند. اگر ما مطمئن باشیم که مداخله نیست، بالای ما مثلا تعرضی صورت نمیگیره، یک تضمین بین المللی و جهانی و منطقه‌ای را داشته باشیم، ما حتی نیازی به اردو نداریم. ولیکن شرایط فعلی و شرایطی را ایجاد میکنه که ما با اردوی قوی را داشته باشیم. و اردوی قوی 350 هزار نفر برای جغرافیای افغانستان و به شرایط که فعلا جهان و کشورها و منطقه ما امرایشان دچار مشکلات هستند، حتی یه هم کم هستند. ما به یک اردوی نیرومند ضرورت داریم و اردوی که از هر نگاه هم به حساب هوایی هم به حساب زمینی کشور قطر خفا کنه. و یک تحلیل نظامی هستن که بس وقتی زمانی برنامه تان کم هستن و بسیار یک کاری هستن که علمی بحث باید شود. ما نفوس کشور خود، مساحت کشور خود، جغرافیا کشور خود و تهدیدات که ما امروز روبرو هستیم، ما ضرورت به یک نیروی امنیتی یا پای مسئله امنیتی نیرومند ضرورت داریم. ما صحیح است که مسائل جنگ های پیاده و چریکی بسیار مردم افغانستان چی است؟ اگر بسیار لایق هستند، با استعداد هستند، جنگی هستند، لیکن امروز تخنیک است، امروز راکت های مختلف داره موجود است، امروز سلاح های هستند که او به قدر پرسنل ضرورت ندارن و چی سایه تخریبش بسیار زیاد است یا سایه محصریتش بسیار زیاد هستند. ما به یک نیروی قوی ضرورت داریم که این بر ما اشد ضرورت است، اما که در اقتصاد کشور، اما که در دفاع کشور هم ما ضرورت داریم. بنان ما باز هم یک بار تاکید میکنم که مسئله ای که پایگاه های نظامی را سکتور اقتصادی استشان استفاده میکنه، این یک دو چیزی بخی متضاد است برای ما. یعنی باید در اینجا با تشریحات بهتر داده شده و یک بحث مسلکی همراه امارت اسلامی باید یک جام پیدا کنه.
تشکر. و جناب نادم، آیا برخی کشورهای منطقه و جهان در صورت که چنین برنامه ها به اجرا گذاشته میشه علاقمند سرمایه گذاری در این زونهای اقتصادی در افغانستان خواهند شد و فکر میکنین که این زونها بعدش برای افغانستان و او کشورهایی که سرمایه گذاری میکنن عواید و یعنی یک درآمد اقتصادی خواهد داشت؟
خب نعیمی صاحب، اول خب تا زمانی که دولت یا حاکمیت افغانستان به رسمیت شناخته نشه، کدام کشور رسمی میتونه با افغانستان کار بکنه؟ اون پروژه های مختلف رو ما و شما داریم، مثلا توپی و کاسای اگزار و دگرا که یه عملی میشه. تا پلان بود که از خط آهن ازبکستان از ایرتان تا به ترخم ببره، مثلا ایران هم بیاره تا هرات، اونو میبینیم که او عملی نمیشه به خاطر از اینکه این حکومت کس به رسمیت نمیشناسه و تعامل هم نمیکنن به این شکل. اما این زونای اقتصادی ره که یا در نظر گرفتن مناطق نظامی ره، اینا ایتا به زودی فکر نکنم که یا بتانن کار سرش بکنن و بتانن سرمایه جمع کنن یا جذب کنن یه سرمایه گذاری کسب بکنه، به خاطر از اینکه مردم تا حال مطمئن نیستن. اگر شما مراجعه کنین به خرید و فروش املاک در افغانستان، شما میبینین که کس اصلا بینه میکنم بسیار قیمت ها به شکل ناظر و کس مطمئن نیست با ایندی افغانستان که چی میشه. دیگه این شرایط بسیار سخت است که ما پیش از پیش حکم بکنیم که کشورها میان و در افغانستان سرمایه گذاری میکنن. دوم از این که شما میبینین ارتباط بانکی ما با دنیا نداریم، بانک های ما هیچ فعالیت سویفت نداره که بتانه پول انتقال بده. اکثرا پولای تجار که در افغانستان بلاک شده موته که امریکا از افغانستان 9 میلیارد بلاک کرده موته، بانگای خصوصی و در افغانستان بانک پولای مردم بلاک کرده. شما خودتان در جریان هستین که هفته $100 میده، مثلا یک تاجر چند میلیون دلار داخل بانک داره ولی او پول خود گرفته نمیتونه که بتونه به شکل آزادانه تجارت بکنه. اینا هم میگه مشکلاتی است که باید اول به رفع از یا به اصطلاح کوشش شد که چطور رفع میشه مشکلات، بعد به سر از او پروژه ها فکر شد. من فکر نمی کنم که فعلا نتیجه بده.
تشکر. و آیا طالبان ظرفیت مدیریت چنین پروژه ها را در نبود متخصصان اقتصادی اکنون دارند؟ در مورد آذرخ شافیزی، آگاه امور اقتصادی، بر رادیو آزادی پاسخ گفته.
در دنیا مؤسسات جهانی وجود داره که این اقدامات حمایت میکنن، مثلا World Free Zone Association یا مو انجمن مناطق آزاد تجاری هست که هر کشور اگر بخواهی کار بکنه اونا بعضی کارا رو به شکل رایگان انجام میتن، ولی پیشترتی چی هست که این کشورها به رسمیت شناخته شده باشن. البته نقش متخصصین داخلی و کسانی که در این عرصه تجربه و آگاهی دارن بسیار لازم است و من نمیدونم که حکومت موجود این توانایی را داره یا نداره، چون شمار زیادی از متخصصین و فعالین بخش‌های مختلف وطن ترک گفتن و مو بضاعت اندکی هم که داری عرصه ما داشتیم و بسیار تقلیل یافته.
خب جناب زازای، به عنوان پرسش اخیر از شما، در نهایت آیا میشه منتظر بود که برخی از کشورها، اونایی که البته در افغانستان چنین بایگاه‌های نظامی را ساخته بودند، حالا برای بازسازی و یا هم تبدیل کردن این پایگاه‌ها به زون‌های اقتصادی با طالبان همکاری کنند؟
ببینین، همکاری منطقه و جهان برمیگرده به او کارهایی را که حکومت افغانستان مکلف است به اصول جهانی، به نظم جهانی و به مسائلی که حقوق اتباعی کشور هستند. هیچگاه حکومتی که اینا را مثلا احترام نکنند و امی پروتوکولا یا قرارداد یا توافقنامه‌ای که افغان ها با جامعه بین المللی امضا کرده به حیث یک نظام، به حیث یک دولت، اونا را سر خود عملی نکنن و مشروعیت خود از خود مردم افغانستان نگیرن و حقوق اتباع را تامین نسازن، فکر نمی کنم که کشورهای منطقه و جهان با او شکل که همین اصول جهانی او را به اصطلاح چی میکنن مد نظر گرفتن، اونا را یا به رسمیت بشناسن یا با او حد امرشان همکاری کنن. ما دیدیم که همکاری های جهان در منطقه به کشورها او مفت نبودن و شرایط حتی مغرضانه خود دارن، بدون از اینکه که کشور به حیث بشر همکاری کنن. هر کمکشان اونا شرایط دارن که شرایط باید کمک افغانستان باید بپذیرن. در غیر از او تمام مشکلات ها میمانه برای مردم افغانستان و حکومت افغانستان.
تشکر میکنم. و جناب نادم، به عنوان پرسش اخیر از شما، در رونمای اقتصادی افغانستان پروژه های زیربنایی در کدام ساعات بیشتر موثریت را خواهد داشت؟ یا در کل تبدیل کردن پایگاه های نظامی به زون های اقتصادی در دسترخان مردم افغانستان کدام تغییر خواهد آورد؟
ببینین، اول خوب ما پیشتر هم گفتم تا زمانی که امی حکومت به رسمیت شناخته نشه، بسیار بعید است که ما بتانیم از تولیدات داخلی، از عاید داخلی بتانیم پروژه های بزرگ را عملی کنیم. افغانستان یک پتانسیل بسیار قوی داره از نظر معادن، از نظر محیط زیست، از نظر موقعیت بسیار خاص جغرافیایی که داره برای وصل کشورهای مرکزی آسیای مرکزی با جنوب آسیا و همچنان چین با ایران و کشورهای دیگه. برای از اینکه شما دیدین که برای 25 سال حدود 500 میلیارد دلار چین و ایران تفاهم‌نامه امضا کردن که فقط از راه افغانستان ممکن است و همچنین تامین انرژی هند و پاکستان و کشورها از طریق افغانستان ممکن است که از آسیای میانه به این طرف بیاین. اینمی پروژه تاپی، پروژه کاسای گازار و پروژه تلی که نفتی که روسیه در نظر داره از طریق افغانستان بره. اگر این پروژه عملی شه و افغانستان تامین انرژی شه، میتونه که در تکنولوژی های بسیار قوی، استخراج معادن، آهن و دیگه مس یا بتانن که این کارا رو اقدام بکنن و افغانستان به یک سطح برسانن که افغانستان بتانه خودکفا شه. برای اینکه اول مثلا مدیریت آب، شما ببینیم که چقدر آب افغانستان داره و چقدر ما میتونیم افغانستان از نظر آب به اصطلاح تامین بکنیم. همین کانال خوشتپر شما میفهمید که چقدر موثر است. یعنی چنین کارهای اگه بشه افغانستان.
خیلی سپاسگزار از شما. بله، خیلی سپاسگزار مهمانان عزیز. چون فرصت بسیار اندک داریم، جناب خلیل احمد نادم آگاه امور اقتصادی، یوسف امین زازه آگاه نظامی و همچنان آزرخ شافیزی آگاه اقتصادی که بر ما پاسخهای صوتی فرستاده بودند. اکنون شنونده های عزیز، برنامه های رادیو آزادی به صورت 24 ساعته و بدون وقفه ادامه دارند.